بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آغاز درس و بحث را برای شما عزیزان تبریک میگیم و ایام دفاع مقدس را تجلیل میکنیم که در حقیقت دفاع از مکتب و مذهب و منتهی می شود به دفاع از فقه. و شهادت جانگداز شهدای مکه را تسلیت می گیم برای اون شهدا علو درجات و برای بازماندگان اجر و صبر آرزو میکنیم. امیدواریم که مفقودین و مصدومین سلامت کامل بازیابند انشاءالله. پیشا پیش دعا بکنیم خداوند برای همه این عزیزان و همه پیروان مکتب اهل بیت توفیق عنایت کند و خداوند بنیاد ناپاک و نابجا و فاسد آل سعود را از دنیا برکند. در ابتدا یک حدیثی هم برای شما بخوانم که منور بشود به بحث ما به نور حدیث. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالعلم یطاع الله و یعبد و بالعلم یعرف الله و یوحد و به تسل الارحام و یعرف الحلال والحرام و العلم امام العقل. صدق النبی الاعظم رسول الله الاکرم صلی الله علیه و آله و سلم. برای عزیزان گفته بودیم این نکته را هم دوباره تکرار کنیم. بعضی ها در این درس که هستن اون درس نبودن، حوادث زندگی، مسائل زندگی زیاد است و پرپیچ و خم است، گوار و ناگوار است، گوارا و ناگوار است. آنچه که از مجموع نصوص و گفته های سلف صالح استفاده می شود این است که یک روحانی باید هیچ مسئله از مسائل زندگی را جدی نگیرد. هیچ چیزی جدی نیست، نه به این معنا که تاریخ دنیا و تصوف مشرب که تلاش نکنیم، نه تلاشش رو بکنیم متعارف، اما بی تفاوت. خواست خدا بود انجام می شود، نبود انجام نمی شود. هیچ چیز جدی نیست. برابر این اگر مسائل دنیا جدی گرفته نشود، مسائل هر چند سنگین بسیار سبک می شود. برابر این دو نکته را که گرفتیم، نکته بعدی دو مطلب دو روی است. یه روش این بود که هیچ یکی از مسائل زندگی رو جدی نگیریم، روی دیگر جدی بگیریم. چیزی را که جدی بگیریم دو چیز است، عبارت است از عبودیت و علم، اون هم علم فقه و اصول. این دو چیز رو جدی بگیریم. لذا تنفس یک روحانی، تنفسی که حیات روحانیت داشته باشد، اینو گفتم برای شما، تنفسی که حیات روحانیت داشته باشد علمه. اگر در زندگی کاری انجام نشد یا به نتیجه نرسید نگران نیستیم، اما اگر از علم و فقه عقب افتادیم باید نگران باشیم. لذا من این نکته رو مکرر شاید به شما گفتم، عارف گمنام و فیلسوف جهان اسلام و فقیه و اصولی حوزه علمیه نجف، استاد من علامه شیخ صدرای واکوهی قدس الله نفسه و زکیه می فرمود که اگر من درس نگم می میرم، معنا داشت. نفس روحانی ندارم، قالب روحانی است. اون نفس روحانی که برای یک روحانیت وجود دارد اینه که انسان با روحانی عبودیت را جدی بگیرد و تعلیم و فقه را هم، علوم آنالبیت را هم جدی بگیرد. یه نکته بیمه‌ای هم بگم برای شما، روحانی می شود بیمه کند خودش رو. بیمه روحانی رو از ما که تقریبا جلست و اصالحین و رست و منهم با اعظم و مراجع خدا توفیق دادن تشرف داشتم، اصلا از اونها نیستم. تجربه ای که برای شما میگم، روحانی خودش رو میتوند بیمه کند. بیمه شدن روحانی همین دو چیز است، عبودیت و تعلیم و تعلق. هیچ روحانی یعنی هیچ کجا شکست نمیخورد که عبودیت و علمش درست باشه. روحانی که شکست میخورد برید مطالعه کند خدا این خواسته، یا عبودیتش مشکل دارد یا تعلیم و تعلمش مشکل دارد. پس در روز اول جلسه بیمه توفیق و حرز محافظت از خطرات برای ما گفته شد که چه بود؟ عبودیت و تعلیم و تعلم علوم آل البیت. خدایا برای همه این جمع توفیق عبودیت و توفیق تعلیم و تعلم علوم آل البیت عنایت بفرما. و اما بحث، عنوان بحث ما مطهرات، متن بحث ما، کتاب متنی ما عروة الوثقی بود. در عروة الوثقی مجموعه مطهرات 18 عنوان بیان شده است. برای ما خدا توفیق داد 6 عنوان را بحث کردیم، الان رسیده این به عنوان 7. عنوان اول چه بود؟ 1 ماء آب، 2 ارض مطهر لنجاسة الاقدام، 3 شمس به اشراقها تطهر، 4 استحاله، 5 حجه انقلاب، شش ذهاب الثلثین، هفتم که ما رسیده ایم عبارت است از انتقال. برای توضیح عنوان لازم است هر عنوانی را که می خواهیم شرح بدیم مضافاً بر ترجمه لغوی آن معنای مخالف و مقابلش رو مورد توجه قرار بدیم و عنوانهای مشابه را هم ملاحظه کنیم تا عنوان مورد بحث ما کامل روشن بشود. شنیده اید اصطلاح منطقی را که گفته ام تعرف الاشیاء به ازدادها. در این رابطه اصطلاحاتی کلمه عنوانهای عناوینی که متحرات هستند در این مجموعه با هم شبیهن یا قریب المخرجن. توضیحی درباره عناوین مشابه به هدف روشن شدن عنوان انتقال. این عناوین مشابه عبارتند از یک استحاله، دو استهلاك، سه انقلاب، چهار انتقال. شرح این مطالب و عنوانها را برای شما گفتم ولی یادآوری در جلسه اول بس اشکالی نداشته باشد، مرور سریع و گذرایی داشته باشید. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت چاپ جدید جلد پنجم صفحه 306 به نقل شهید می‌فرماید که استحاله در اصطلاح فقها عبارت است از تفرق اجزا و تغییر از حالی به حالی. بنابراین استحاله با انقلاب در اصطلاح فقه مرادف می شود و اما استحاله در اصطلاح اصولیین شیخ می فرماید، هنوز ادامه کلام شیخ در همون معنی می فرماید که استحاله در اصطلاح اصول عبارت است از تبدل صورت نوعیه. صورت نوعیه یک شیء که متبدل بشود به صورت نوعیه شیء دیگر می شود استحاله. معنای صورت نوعیه را هم می فهمید. صورت نوعیه اصطلاح فلسفی است، یعنی ماهیت، یعنی جنس و فصل عوض بشود، مثل این که چوب خاکستر بشود. معنای استحاله رو فهمیدیم. اما استهلاك عبارت است از مندک شدن و مندرج و نابود شدن یک عنوان، عنوان اقل در یک عنوان اکثر. منظور از عنوان چه؟ نه عنوان اعتباری، مثل استهلاک یک قطره بول در یک حوض به اندازه مثلا زیاد کور. این استهلاک است که خود اون شیء مستهلک را بهش میگیم فناء موضوعی، فناء فی شیء آخر استهلاک است. کلمه استهلاک را شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت، کتاب مبسوط، بحث فصل طهارت، جلد 1 صفحه 37 ما بعد ما قبل مکرر مؤکد یادآور می شود. در تطهیر می فرماید که اگر قطره بولی روی زمینی ریخته باشد با آب می شود تطهیر کرد، در صورتی که آب زیادی باشد و اون بول مستهلک بشود، فانی بشود. فرق بین استهلاک و استحاله را فهمیدیم. اما انقلاب عبارت است از در فقه، اصطلاح فقهی را بگم، انقلاب در اصطلاح فقه عبارت است از تغییر نافذ خصوصیت، نه تغییر سطحی، تغییر نافذ و تأثیر گذار در شیئیت دو شیء، در موجودیت دو چیز. برای انقلاب در فقه یک مثال وجود دارد، مثال رو خل و خمر. خل و خمر انقلاب، تغییر و تبدل ماهوی ندارند، صورت نوعیت تغییر نیافته است، اما یک تغییر خصوصیت یا در وصف است، منتها تغییر نافذ و تأثیرگذار. مزهش فرق میکند، شیرین و ترش. البته خمر رو نمیدونم مزهش چجوریه، از کسی که اگر خلق ترش قطعا معروفه دیگه، ترشی سرکه، خلق احتمالا شیرین باشد. منتها شما به ما اشکال نکنید که شما خمر خوبی را استفاده نکرده اید، خیلی شیرینه، من تجربه نکرده ام. مثال به شما گفته بودم، مرحوم آقای کافی همین قوم سخنرانی میکرد، گفت که جوان حیف براتون، یه بطری مشروب میگیرید 15 تومان اینقدر خرج میکنید. یه جوان فانشاری قومی بلند شد گفت حاج آقا به شما گرون دادن 10 تومنه. حالا من خمر هم شما نگید که تجربه کرده باشم، خل دیگه تجربه شده است، سرکه ترشه. به حضور شما پس از که انقلاب رو هم فهمیدیم، دیدیم که این عناوین با هم فرق دارند و اصطلاح فقهی است، منتها در اصطلاح فقهی طبق نقل، طبق بیان شهید قدس الله نفسه الزکیه در حواشی خودش بر قواعد، استحاله همون انقلاب می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 159 این حدودا می فرماید که انقلاب همان استحاله است، منتها استحاله دو قسم است، استحاله عقلی و علمی که تبدل صورت نوعی است و استحاله عرفی که تغییر در وصف ایجاد می شود در حدی که این تغییر تغییر در آثار هم تغییر در آثار هم به وجود می آورد. انا کل حال این اصطلاحات رو کامل فهمیدیم. بعد از که این اصطلاحات معلوم شد، اصطلاح مورد بحثمان چه بود؟ انتقال. منظور از انتقال در فقه یک مورد بحث می شود و اون عبارت است از انتقال دم نجس به حیوان طاهر، به حیوانی که دارا و صاحب دم نجس نیست. این را بهش میگن انتقال، و انتقال جزء مطهرات است. خب پس از شرح اصطلاحات، عنوان بحث خود ما به طور مشخص انتقال است. انتقال از مطهرات. مصداق و معنای انتقال یعنی انتقال دم نجس به بدن حیوان پاک. این انتقال موجب تطهیر می شود، از مطهرات است. این عنوان بحث ما. اما ادله که در این رابطه می توانیم اقامه کنیم از این قرار است: یک، از لحاظ اقوال مسئله را می تونیم بگیم قریب به اجماع است. البته اجماع تصریح نشده، یک کمی پایین تر از اجماع. استراحت یادتونه که گفته بودم تراکم آرا دارای سه مرحله است. یه مرحله مقدماتی دارد و دارای سه مرحله می شود تراکم آرا. مرحله مقدماتیش شهرته، بعد از شهرت که یک مقدار رشد کرد مرحله بعدی می شود نفی خلاف، مرحله بعد از نفی خلاف می شود اجماع، مرحله بعد از اجماع می شود تسالم. در با درباره این مسئله آنچه که اظهار می شود و در بحث ها به چشم می خورد، از جواهر و قلم را بحث ما را بلدید، از جواهر و حدائق و مصباح و فقیه و مستمسک و تنقیح و کتاب طهارت سیدنا الامام، در این رابطه فقط نفی خلاف دیده می شود. بر نخوردم طبق تتبع ناقص که گفته باشن این مطلب یعنی مطهریت انقلاب مورد اجماع است. صاحب حدایق نفی خلاف اعلام میکند، صاحب جواهر عدم وجود و عدم وجدان خلاف اعلام میکند، در این حرف هست. بنابراین مسئله مما لا خلاف فی از لحاظ اقوال، و اما از لحاظ عمل مطهریت این عنوان یعنی انتقال مورد سیره متشرع است. اهل شرع، آنهایی که به شرع پایبند هستند، در عمل خون حیوان و زندجانی را که از حیوان نجسی جذب شده باشد نجس نمیدانم. مثلا خون بق و برغوس و قمل که معناشو میدانید دیگه، حشراتی است که با انسان و با لباس انسان، بله، حشرات همراه با انسان و با لباس انسان انس دارد. بق و بر اولش برغوس دیگه، اونی که خیلی زیاده برغوسه، برغوس و بق. البته بق خیلی با بخت پشست دیگه، از بیرون میاد سر میزد و میرد. اونی که در لباس نفوذ میکند برغوس و قمل است. این حیوانات اگر خونش ریخته بشود اهل شهر اعتنا نمی کنند، نجس نمی دونند. سیره مستمره ایست دارای دو شرط، امضا و استمرار و حجیتش قطعی است. دو تا دلیل تا حالا گفتیم، و اما دلیل سوم ما نصوصی است که در این رابطه آمده است، کتاب وسائل جلد دو باب 23 از ابواب نجاسات، عنوان باب باب طهارت دم و سمک و البق و البراغیس. روایت اول، سند از این قرار است، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن السخار عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن زیاد ابن ابی الحلال عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله. سند آشنا هستی، سند معتبر و صحیح هست. اولا محمد ابن الحسن شیخ طائف، اسنادش به صفار درست است، محمد ابن الحسن صفار، که گاهی صفار در این سند صفار تنها آمده، همان محمد ابن الحسن صفار است که از اجلا و ثقات است. صفار از احمد ابن محمد نقل میکند که احمد ابن محمد عیسای اشعری از اجلا و ثقات است. عن علی ابن الحکم که توثیق خاص دارد، عن زیاد ابن ابی حلال که ایشان هم توثیق خاص دارد، عن عبدالله ابن ابی عفور که از اجلا و ثقات است و معروف و مشهور. سند می شود صحیحه، سند می شود صحیح، روایت می شود صحیحه، صحیحه عبدالله ابن ابی عفور. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی دم البراغیث، میگد که گفتم، یعنی سوال کردم از آقا امام صادق علیه السلام که چه میفرمایید درباره خون برغوس ها، اون حشراتی که مبدوی به شین هست اسمش و در لباس ها هم جا میگیرد. قال لیس بهی بأس مطلقا، آقا به طور اطلاق فرمود لیس بهی بأس، هیچ اشکالی ندارد. بعد گویا به ذهن سائل این سوال آمده باشد که برغوس چه بشه؟ قمل کیکه، آنچه که من دیدم، حالا اختلاف بین این دوتا حشره، آنچه که من دیدم برغوس همون مبلول شش شین بود و قمل هم مبلول به کاف. عیبی ندارد، ممکنه فرماش شما درست باشد، دوباره مراجعه میکنیم. من در حافظم اینجوری سوال کردم از براغیز که شپش است یا کک. به حضور شما فرمود که بحثی ندارد، هیچ باکی نیست، اشکالی ندارد. به ذهن سائل آمد که ممکنه خون کمتر از یک درهم باشد و مقدار اندکی باشد، از اون جهت مورد عفو قرار بگیرد. قلت انه یکسر و یتفاحش، قال و ان کثر و ان کثر. جواب داد امام هرچند خون برغوز زیاد هم باشد، اشکالی در کار نیست، نجاستی وجود ندارد. بنابراین این روایت و همینطور روایت دوم، سوم، چهارم که این روایت کلن چهار تا حد، این باب کلن چهار تا روایت دارد، هر کدام درباره مطلبی که بحث میکنیم بیانی دارد، ولی چون روایت اول صحیح بود و دلالتش هم صریح بود، بها غنن و کفایه. بقیش خواستید شما اضافه کنید، به اینم میتونیم اکتفا کنیم، مطلب کافی است. از لحاظ ادله تا اینجا کار درست شد، اما عدم نجاست این خون منتقل را، انتقال یافته را، تحلیلی هم فقها وجهی بیان کردن. ما وجه تحلیلی را آخر قرار میدیم، وجه فقهیش گفته شد که توافق آرا بود و سیره بود و از همه مهمتر نص. اما وجه تحلیلی، شیخ مفید، شیخ طائفت الامامیه، شیخ شیعت الامامیه، شیخ طائفه شیخ توسی است، شیخ شیعت الامامیه شیخ مفید است. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه چاپ جدید صفحه 70 میفرماید که دم براغیز و برق برق و براغیز پاک است. چرا؟ به جهت حرج، به جهتی که تطهیر این دماغ محرج است. شرح میداد انسان لباسی دارد، با لباسش همیشه تقریبا در زندگی هست و اون حشرات هم لباس رو ترک نمی کنن، در لباس جا می گیرن و طبیعتا کشته هم می شوند و خونشان هم به لباس می رسد. هر نوبت که لباسش رو تطهیر بکند برای یک مکلف متشرب می شود حرجی. خداوند برای شرع مقدس، برای این که رفع مشقت شده باشد، این را پاک اعلام کرده است. این خون نجس نیست. اشکال و جواب، اشکال اینه که ذهن شما شاید این اشکال آمد که این گرفتاری در زمان قدیم بود، الان با رعایت بهداشت و نظافت شکر خدا از اون حشرات خبری در دست نیست، لذا حرج را هم برای شما گفته بودیم که حرج و ضرر نوعی نیست، حرج و ضرر شخصی است. هر کسی شخصا متضرر می شود اون ضرر واقع حکم است و هر کسی شخصا به حرج میافتد اون حرج رافع حکم است، ناهی حکم است. اما اگر برای کسی محرج نباشد، اگر برای کسی مضر نباشد، اشکال ندارد. میبینیم الان در این مجموعه مردمی که در شهرستان ها زندگی میکنند از این آفت و بلا محروم و مسئولند. جوابش این است که بشر مجموعه های مختلفی دارد تا ابد تاریخ، همین الان و تا ابد مجموعه های بادی نشین و یا احیانا بعضی از قصباتی که مبتلایند وجود دارند که این حشرات با آنها همراهی می کند و ما موظفیم، شرع موظف است که حکم برای عامه مردم اعلام بکند، لذا زمینه دارد. این تحلیلی بود که شیخ مفید فرموده بود. آقای لنکرانی نقدی دارد، گوش می دیم.
یعنی اصلا جواب قبلی شد که درسایی که کشتانشون این به شفش اینا آسون هست هست این پاک یعنی پاک نیست
بر اساس تحلیل. آره اما مدرک ما مصوص
خلاف نص، خلاف ظاهر نص،
نه خلاف نص نیست، خلاف هر چیز فرزند عزیز و فاضل من یادتون نرود هر تحلیلی که همسو با مدلول نص بود خلاف نص نیست، همسو هست. نص هم میگه طاهرون، قاعده هم میگه طاهرون، هم جواب قد یک بود.
ایشون شاید خاطرش
دیده باشه که در سیستم ها
نیست،
نه تحلیل ایشون یک تحلیل کلی و عمیق است. اگر بحث به قاعده حرج منتهی بشود اون وقت اصلا نصوص اگر اشکال یا شبهه یا در دلالت و سند مشکلی داشته باشه بهش توجه نمی کنه. قاعده حرج قدرت و توانش خیلی بالاتر از یک روایتی است که در یک مورد آمده باشه. غرض به قاعده تمسک می کند که از قدرت حاکم برخوردار است، حرج قاعده حاکم است. آقای مشتهد زده
نجس نیست یا
محفوظ
است؟ نجس نیست، طاهره. نجس نیست تحلیلا هم
ما بر اساس ادله خودمان گفتیم. شیخ مفید دلیل را لاحرج آورد، لاحرج هم میتونه نفی بکند نجاست را، طهارت را اثبات کند. قاعده یادتون نه، قاعده حرج و ضرر گاهی اشکالات جزئی برمیخوره. قاعده نفی حرج و ضرر یک داده دارد، داده و نتیجه فقط یک چیزه. چیه؟ نفی حکمه، ثبوت حکم نیست، عفو ثبوتیه. مفاد قاعده حرج و ضرر همیشه فقط یک چیزه، نفی حکم ضرری و حرجی است، تمام. اثبات حکم نمی کن.
این خلاف وجدان نیست. پیش نشسته به دست من عشق نشسته همین طور داره می بکه، همین لحظه داره سرخ می شه، این خون بدن داره می بکه، می زن ایسا می کشه همون لحظه، از این خون بدن اون نشده بیان در این قاتل.
احسن احسن آقای 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 باقری حفظك الله ذهنت ماشاءالله خوبه، ما عقب مانده باشیم، شما یکی جلو جلو حرکت میکنید. جزء بحثای اصلی ماست، جزء بحثای اصلی ماست تحقق انقلاب، انتقال، شکل در انتقال، صحت استناد، جزء بحث محل ابتلا و اصلی ماست. شما یک چند قدم جلوتر رفتید، جوانید، عیبی ندارد. برای جوانها سرعت گرفتن عیبی ندارد. اجازه بدید این جمله را کامل کنم که تمام بشه، بعد میرسم بحثای بعدی که شما عنوان کردید جلسه بعدی، اما این قسمت تمام بشه. در تحلیل شهید هم فرموده اند که حکم به طهارت این دماء منتقله از جهت استحاله است، برای اینکه در صورت انتقال یک سرعت در استحاله وجود دارد. ظاهرا جلسه بعدی آمد شرح بماند، داره فردا برای سلامتی آموزان سلامت خدمت